نیمه شب شنبه به رادیو فردا گوش میکنید. سلام بر شنوندگان گرامی، امیر مصدق کاتوزیان هستم و امروز شنبه 4 شهریور 1396 برابر با 26 اوت 2017 در یک ساعت آینده همراه با همکارانمان با خبر، گزارش و گفتگو و آرزوی شبی خوبش در کنار شما هستم. اول تازه ترین خبرها از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در فرمانی اجرایی روز جمعه تحریم‌های مالی شدیدی علیه ونزوئلا وضع کرد و از بانک‌های آمریکایی خواست از هر گونه معامله مالی با دولت یا شرکت نفتی دولتی ونزوئلا خودداری کنند. در بیانیه کاخ سفید آمده است حکومت استبدادی نیکولاس مادورو مردم ونزوئلا را از غذا و دارو محروم کرده و مخالفانی را که به طور قانونی انتخاب شدند به زندان انداخته و آزادی بیان را با خشونت سرکوب کرده است. به گفته مقامات آمریکایی هدف از این تحریم‌ها وادار کردن حکومت مادورو به برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و برقراری دموکراسی در ونزوئلا و آزاد کردن زندانیان سیاسی است. بر اساس گزارش‌ها یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت اگر حکومت مادورو به روش‌های دیکتاتوری خود ادامه دهد امکان تشدید تحریم‌ها وجود دارد. نیکولاس مادورو ماه‌هاست با اعتراضات خیابانی گسترده روبروست که تاکنون ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. شرکت اپل اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران اپ استور این شرکت اپلیکیشن‌های ایرانی را دیگر عرضه نخواهد کرد. به گزارش نیویورک تایمز، اپل در همین راستا روز پنجشنبه برنامه درخواست خودروی اسنپ را از اپ استور خود حذف کرد. اپل برنامه‌های دیگر ایرانی از جمله برنامه‌های سفارش غذا و خرید آنلاین را نیز از اپ استور خود برداشته است. شرکت اپل در پیامی به تولید کنندگان برنامه‌های ایرانی اعلام کرده است که بر اساس مقررات مربوط به تحریم‌ها اپ استور نمیتواند برنامه‌های متعلق به کشورهای تحت تحریم آمریکا را عرضه کند و با آنها داد و ستد داشته باشد. اقدام شرکت اپل با واکنش منفی برخی کاربران ایرانی روبرو شده و آنها خواستار توقف حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ استور اپل شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیگیری حقوقی این اقدام شرکت اپل خبر داده است. حمله افراد مسلح به یک مسجد شیعیان در کابل دست کم 20 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشته و گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این حمله که روز جمعه طی ساعاتی ادامه داشت با از پا در آمدن همه مهاجمان خاتمه یافت. گزارش شده است که امام جماعت این مسجد هم در میان کشته شدگان است و بسیاری از مجروحان را کودکان تشکیل می‌دهند. افراد گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مانع پیشروی سربازان حکومت سوریه به سوی یکی از آخرین شهرک‌ها در استان رقه شدند که همچنان تحت تصرف داعش است. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز جمعه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که نیروهای داعش در این درگیری بیش از 300 نفر از سربازان حکومت سوریه را که به سوی شهرک معدن پیش می‌رفتند کشتند و وسایل نقلیه آنها را به غنیمت گرفتند. شهرک معدن در میانه دو شهر دیرالزور و رقه قرار دارد. ضد حمله داعش باعث شد که نیروهای حکومت سوریه تا 30 کیلومتری غرب معدن عقب نشینی کنند و داعش توانست چند روستا را که طی یک ماه اخیر از دست داده بود بار دیگر تصرف کند. از سوی دیگر نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت آمریکا برخوردارند توانستند کنترل بخشی از شهر رقه را در دست بگیرند.
با سپاس از همکارم حمید فاطمی برای تازه ترین خبرها و آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهیم شنید. تازه ترین واکنش تهران به واشنگتن بر سر توافق اتمی چه بر سر برجام خواهد آمد؟
برجام رو بسیار بسیار ضعیف‌تر خواهد کرد و ارتباطات ایران محدود به ارتباط با اروپا
میتونه بقیه کشورها رو مثل زمان اوباما با خودش همراه بکنه که برجام به کلی از بین بره.
مرور بر نبردها با گروه خلافت اسلامی در رقه و در دیرالزور. استعفای دست جمعی اعضای منتخب هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران و واکنش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران داشتن نهاد صنفی مستقل رو حق روزنامه‌نگاران ایرانی می‌دونه.
بگو مگو میان مدیر کل محیط زیست مازندران و فرماندار آمل درباره آبگیری سد هراز.
مدیریت علمی باید مدیریت جامع باشه، با هماهنگی و تجانس محیطی باید انجام
دهد و قرارگاه خاتم الانبیا خیلی خیلی علاقه دارم به تعداد سد بیشتر های محیط زیستی بیشتر بازخورد فرهنگ محیط زیستی کشور هست.
اینها و اولین مدال طلای ایران در رقابت‌های جهانی کشتی آزاد در پاریس برگردن حسن یزدانی در وزن 86 کیلوگرم برنده فینال با نتیجه 10-0. اینها و مطالب دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا. سفر نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل به وین و دویر و دیدار او با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دیگر مسئولان بلندپایه آژانس با واکنش مقام‌های ارشد ایران روبرو شده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
دیدار نماینده آمریکا با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با واکنش تند ایران روبرو شد. نمایندگان جمهوری اسلامی در آژانس، سازمان ملل و وزیر امور خارجه ایران این اقدام را محکوم کرده و آن را نقض برخی مفاد برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خواندند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه:
هم نقض برجام و هم نقض استقلال آژانس. حتما آژانس اجازه نخواهد داد که با این اقدام سفیر آمریکا در واقع استقلال آژانس و موقعیت آژانس در صحنه بین‌المللی به دلیل جای برجام بیفتد.
در بیانیه دفتر ایران در سازمان ملل گفته شده که سفر نماینده آمریکا به وین با هدف تحت فشار قرار دادن آژانس در مورد برنامه هسته‌ای ایران و در راستای اقدامات یک جانبه آمریکا بر ضد سازمان‌های بین‌المللی صورت گرفته است. در بیانیه دفتر نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی به وظایف و مسئولیت‌های خود در MPT موافقتنامه پادمان، برجام و پروتکل الحاقی پایبند بوده و خواهد بود، گفته شده که تهران هرگز اجازه سوء استفاده از این قوانین را برای اقراض سیاسی آنچه در این بیانیه بیمارگونه یک کشور خاص خوانده شده نخواهد داد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل هدف از سفر روز چهارشنبه‌اش به وین و دیدار با مسئولین آژانس را کسب اطلاعات درباره اجرای تعهدات ایران و بیان نگرانی‌های واشنگتن اعلام کرده بود. خانم هیلی پیش از این دیدار نیز گفته بود واشنگتن می‌خواهد بداند آیا آژانس برنامه‌ای برای بازدید از مراکز نظامی ایران به منظور راستی آزمایی فعالیت‌ها و تعهدات اتمی جمهوری اسلامی دارد یا نه. پس از گفتگو با مدیر کل آژانس هم دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای تصریح کرد که خانم هیلی نگرانی‌های واشنگتن درباره میزان پایبندی ایران به توافق هسته‌ای را به اطلاع یوکیو آمانو رسانده و تأکید کرده که ایران باید به شدت تعهدات خود را رعایت کند. اما سفر نیکی هیلی به وین اظهارات چندین مقام و تحلیلگر آمریکایی درباره خروج احتمالی واشنگتن از توافق هسته‌ای و اظهارات پیشین دونالد ترامپ درباره لغو برجام و حتی احتمال عدم تایید پایبندی ایران در گزارش اکتبر وزارت خارجه آمریکا به حدس و گمان‌ها درباره خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 دامن زده است. اگر تا 2 ماه دیگر آمریکا با عدم امضای این گزارش 90 روزه از برجام خارج شود، چه سناریوهای قابل پیش بینی است و چه طرف و یا طرف‌های متضرر خواهند شد؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا:
حتی خروج آمریکا در 17 اکتبر اگر آقای ترامپ امضا نکنه نامه‌ای رو که دال بر پیروی ایران از تعهداتی است که در برجام قبول کرده، باز باعث لغو برجام نمیشه، ولی برجام رو بسیار بسیار ضعیف‌تر خواهد کرد و ارتباطات ایران محدود به ارتباط با اروپا میشه. یقینا اروپایی ها تدریجا به این مسیر کشیده خواهند شد، یعنی مواجه میشن با وضعیتی که جمهوری اسلامی پروتکل الحاقی رو عملا اجرا نمیکنه و آمریکا هم از قبول این مسئله که ایران به تعهداتش پایبند مونده خودداری میکنه، مشکلات مالی و بانکی که بین شرکت های مشکوک و تایید نشدن آمریکا پیش میاد، اروپا رو تدریجا و گام به گام از ادامه تجارت با ایران باز میداره.
در مقابل سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد معتقد است خروج آمریکا از برجام به معنی فروپاشی آن نیست.
اگر آمریکا از برجام خارج بشه، نظرم این است که به احتمال زیاد بقیه اعضای برجام، اون 5 کشور دیگه، لزوماً دنباله به آمریکا نخواهند بود. شرایط به کلی عوض شده، مرتبا تایید شده که ایران به تعهدات خودش پایبند بوده. به همین دلیل دولت آمریکا با خروج از برجام تنها میتونه در واقع تحریم‌های خودش رو در همون حدی که هست ادامه بده، یا حتی تحریم‌های جدید بذاره، ولی نمیتونه بقیه کشورها رو مثل زمان اوباما با خودش همراه بکنه که برجام به کلی از بین بره.
محمد جواد ظریف در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است آمریکا انتخاب بهتری در برابر اجرای برجام ندارد. به گفته آقای ظریف، برجام یک بازی برد باخت نبود، بلکه بین خواسته ایران و طرف مقابل توازن ایجاد کرد و میتواند به همین شکل ادامه یابد. اما وزیر امور خارجه ایران در این حال تأکید میکند که انتخابهای دیگری در صورت خروج آمریکا از برجام در پیش پای ایران است.
حوزه‌ای که ایالات متحده آزادی عمل داره برای ایجاد فشار و بدعت بر جمهوری اسلامی بسیار محدود شده. این برجام تنها انتخاب جمهوری اسلامی نیست، انتخابهای دیگری داریم. تو خود برجام هم در واقع ما زندانی رفتار ایالات متحده نباشیم، که مشخص باشه انتخابهای اونها بی نهایت نیست و انتخابهای ایران هم محدود.
آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل گرچه تحریم‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را لغو کردند، ولی تمامی تحریم‌های غیر هسته‌ای که شامل برنامه موشکی ایران، نقش آن در منطقه خاورمیانه و مسائل مربوط به نقض حقوق بشر است، همچنان به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود. محمد جواد ظریف در بخش دیگری از مصاحبهش با خبرگزاری ایسنا گفته است ترجیح ایران خروج از برجام نیست، در این حال که انتخاب این گزینه برای ایران محفوظ است و وجود دارد. قرار است وزارت امور خارجه آمریکا گزارش 90 روزه خود درباره پایبندی ایران به برجام را در اواسط ماه اکتبر اواخر مهر ماه به کنگره آن کشور بفرستد.
برجام و اختلاف نظرها میان تهران و واشنگتن. در گزارش دیگر در نیمه دوم مجله شامگاهی از پرواز پهپادهای ایران بر فراز ناوهای آمریکایی در خلیج فارس خواهیم شنید. اما حالا یک گزارش بین‌المللی دیگر، نماینده سازمان ملل در امور سوریه روز پنجشنبه از طرفهای درگیر در رقه به خصوص نیروهای ائتلاف بین‌المللی خواست تا ترتیبی دهند که در یک آتش بس ساکنان رقه که در میان درگیری ها گرفتار آمدند موفق شوند از شهر فرار کنند. بنابر گزارش ها تلفات میان غیر نظامیان در عملیات بازپسگیری رقه از نیروهای داعش به گونه چشمگیر افزایش یافته است. کیان معنوی.
رقه، شهری که از سال 2014 به تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش درآمد و مهمترین پایگاه این گروه در سوریه محسوب می‌شد. اما در روزهای اخیر که حملات هوایی ائتلاف و پیشروی نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه به سمت این شهر آغاز شده و از ناحیه جنوب نیز نیروهای حکومت سوریه تحت حمایت روسیه و شبه نظامیان وابسته به ایران در حال پیشروی هستند، خبرها حاکی است که حلقه محاصره بر این گروه هر روز تنگتر می شود. در میان بخش قابل توجهی از ساکنان غیر نظامی رقه هنوز در شهر حضور دارند که بنابر گزارش های گروه های مدافع حقوق بشر سوریه تلفات جانی سنگینی در این جنگ متحمل می شوند. روز پنجشنبه سازمان ملل خواهان آن شد که طرف‌های درگیر حملات خود را متوقف کنند تا غیر نظامیان بتوانند از شهر فرار کنند. یان ایگلند، مشاور ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز پنجشنبه با اشاره به پیشروی‌ها علیه داعش گفت:
درخواست من به نمایندگی از سازمان ملل این است که نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا که در تلاش برای بازپسگیری رقه هستند، حملات خود را برای مدتی متوقف کنند تا به غیر نظامیان این فرصت داده شود که از وضعیت جنگی شهر فرار کنند، به خصوص قایق‌های حامل غیر نظامیان را که بر رود فرات در حرکت هستند هدف قرار ندهند.
آقای ایگلند گفت نیروهای دموکراتیک سوریه مناطق محاصره شده را به شدت بمباران می‌کنند و در همان حال نیروهای ائتلاف نیز حملات هوایی دامنه‌داری انجام می‌دهند که اینها باعث می‌شود تلفات غیر نظامیان گسترده باشد و راهی برای فرار آنها باقی نماند. از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، پرسیدیم غیر نظامیان از چه جهت‌هایی هدف قرار می‌گیرند.
وضعیت غیر نظامیان در رقه بسیار بحرانی شده. طبق گزارش‌هایی که اخیراً به ویژه منتشر شده، در چند جبهه و از چند جهت غیر نظامیان دارن هدف قرار می‌گیرند. یکی از این طرف‌ها خود داخل رقه هست و گروه حکومت اسلامی همون داعش. مسئله استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی داره تکرار میشه. طرف دوم جنگنده های ائتلاف بین‌الملل به رهبری ایالات متحده آمریکا هست. بسیار داره تکرار میشه کشته شدن ده ها غیر نظامی در حملاتی که صورت میگیره. اون هم یکی از عواملش همین استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی هست. طرف سومی که حملاتش غیر نظامیان رو به خطر میندازه، نیروهای دولتی سوریه و متحدشون روسیه هست. در حملات هوایی که اخیرا روسیه انجام داده هم تعدادی غیر نظامی کشته شدن. اینها علاوه میشه بر غیر نظامیانی که هنگامی که دارن سعی میکنن فرار کنن از رقه، هدف تکتیراندازهای گروه حکومت اسلامی قرار میگیرن.
سازمان ملل خواستار وقفه در حملات به شهر رقه سوریه شده، اما این خواسته تا چه حد عملی است؟ به گفته خبرنگار رادیو فردا در منطقه، داعش شرایط را برای برقراری آتش بس دشوار میکند، چرا که میخواهد غیر نظامیان شهر را ترک نکنند. ایلیا جزائری.
حدود 20 هزار غیر نظامی الان محاصره هستند در داخل رقه، بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی که جانشون در خطر هست. همه اینها باعث شده سازمان ملل متحد خواستار اون بشه تا یک آتش بس انسانی برقرار بشه برای خروج غیر نظامیان، که البته به نظر نمیرسه با توجه به سیاستایی که داعش داره پیاده میکنه این دعوت و این خواسته مورد قبول قرار بگیره، چرا که به هر صورت داعش سعی میکنه مانع از خروج غیر نظامیان بشه.
نبرد بر سر رقه در حالی جریان دارد که مذاکرات میان طرفهای درگیر در سوریه از روز دوشنبه این هفته در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، جریان دارد. این مذاکرات قرار است راه را برای نشست آتی نیروهای درگیر در سوریه هموار کند که انتظار می‌رود ماه سپتامبر در ژنو برگزار شود. 7 دور از مذاکرات پیشین میان این طرفها با شکست مواجه شده است.
ریبوت بر تازه ترین رویدادهای سوریه و نبرد با داعش. ساعت 18 دقیقه و 23 ثانیه بعد از نیمه شب. مجله نیمه شب را با گفتگویی درباره رویدادی در ایران پی می‌گیریم. وزیر دادگستری ایران می‌گوید در صورت درخواست دولت حاضر است مطالبه مهدی کروبی برای برگزاری دادگاه علنی را از قوه قضاییه بخواهد. علیرضا آوایی در این حال گفته است که تاکنون چنین تقاضایی را نه دولت کرده است و نه قوه قضاییه. همکارم رویا کریمی مجد در آغاز گفتگویی با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، از سکوت دولت حسن روحانی درباره درخواست محاکمه مهدی کروبی پرسیده است.
واقعا ماجرای محصوران و ادامه بازداشت غیرقانونی رهبران جنبش سبز بیش از پیش بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر و به خصوص بعد از اعتصاب غذای آقای کروبی در فضاهای اجتماعی و افکار عمومی مطرح شده. این اظهار نظر وزیر دادگستری هم خیلی مهم هست، به ویژه که به نوعی پل قوه قضاییه و قوه مجریه محسوب میشه وزیر دادگستری. اما اینکه دولت بخواد پا جلو بذاره در مورد مسئله هست، این انتظاری است که رای دهندگان به آقای روحانی دارن و توقع دارن گفتن که ایشون مطابق وعده‌هایی که داره حداقل گزارش علنی و شفافی به جامعه بده و از طریق کانال‌ها و ابزارهای در اختیارش از جمله همین وزیر دادگستری پیگیر موضوع بشه. ولی واقعیت این هستش که مسئله‌ای هست چنان که کاملا شهره شده در این 6 سال و نیم سپری شده از اون، برمیگرده به کانون مرکزی قدرت و به طور مشخص رهبر جمهوری اسلامی. و اگر آقای روحانی بخواد گام جدی برداره، به گمان من مهمترین جا برمیگرده به همون شورای عالی امنیت ملی که ایشون ریاست اون رو بر عهده داره.
آیه کاظمیان وبسایت کلمه مطرح کرده که یکی از کلیدی‌ترین افراد در برداشته شدن حسر آیت الله منتظری آقای حسن روحانی بوده که اون زمان مسئولیت شورای عالی امنیت ملی رو در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی بر عهده داشته. آقای خاتمی هم در صحبتی که همین چند روز پیش منتشر شد مطرح کرده انتظار بیشتری از دولت می‌رفت برای برداشته شدن زودتر حسر در حسر و اقدام برای برداشته شدن کامل حسر. و با توجه به صحبت‌های شما، پس چرا آقای روحانی اقدام عملی در جهت برداشته شدن حسر و یا حداقل محاکمه آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد انجام نمیده؟
ابتدا اشاره کنم که یک فاصله معنیدار و محسوسی وجود داره بین حسر رهبران جنبش سبز با حسر آیت الله منتظری. در مورد رهبران جنبش سبز که الان بیش از 79 ماه هست اینها در بازداشت خانگی هستند، من فکر میکنم مسئله برمیگرده از یک طرف به کینه توزی و انتقام به تعبیر شخصی رهبر جمهوری اسلامی از آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد، و در سطح دیگه گره خورده با مسئله یک وضعیت جنبشی در جامعه ایران و یک جنبش اجتماعی که زیر سایه تحولات وجود داره و به هر حال هر آن امکان بروز ظهور داره. این باعث میشه طبیعتاً یک تفاوت فاحشی رو بین این دو وضعیت شاهد باشیم. اما طبیعی است که انتظار از آقای روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنان مفروض هستش، ضمن اینکه طبیعتاً ایشون به بر مبنای رابطه طولانی و دراز مدت توأم با اعتمادی که داره با رهبر جمهوری اسلامی، به نظر میرسه بتونه ایشون رو قانع کنه به اینکه یک تغییر وضعیت رو ایجاد کنه. هرچند که متاسفانه این 2381 روزی که سپری شده از هست نشون داده که تا حالا آیت الله خامنه‌ای نخواسته قدمی به عقب بگذاره، به ویژه که محصوران حاضر به عذرخواهی نشدن و همچنان بر سر مواضع خودشون هستن و به تعبیری اون تدبیری که توقع میره تا حالا وجود نداشته، به خصوص که متاسفانه فشار اجتماعی که بتونه تحمیل کنه خواست خودش رو به هسته اصلی قدرت، اون هم در این ماها مفقود بوده. اما چنان که اشاره کردم با اعتصاب غذای آقای کروبی این ماجرا خیلی جدی‌تر شده و به هر حال آقای کروبی 80 سال دارن، آقای میرحسین موسوی تقریبا در همین حدود سن دارن و این خب یک مخاطرات بیشتری رو متوجه حاکمیت سیاسی در ایران کرده، در صورتی اینکه یک حادثه برای آقایون و خانم در حس رخ بده که به تعبیر آقای هاشمی رفسنجانی این زخم همواره باقی خواهد موند.
در پاریس مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی به پرسش‌های رادیو فردا درباره وعده وزیر دادگستری در خصوص تقاضای محاکمه مهدی کروبی پاسخ می‌داد. شک نکنید که نظر شما هم بخشی از برنامه رادیو فرداست.
این رئیس بسیج میگه که هر کس با صحبت‌های رهبری مخالفه شمره که رو سینه امام حسین نشسته. خود آخوندان میدونن که این یک قیاس مالفارقه. چه دلیلی داره ما بیایم شرایط خودمون رو با شمر و آقا امام حسین مقایسه کنیم؟ آقای منتظری با خود امام خمینی موافق نبود. در همین نظام ده ها عالم برجسته و بزرگ با رهبری موافق نیستن. نظرات ایشون رو قبول ندارن. نه خود رهبری ادعای امام حسین رو دارن و نه اونهایی که با ایشون موافق نیستند شمرن. چرا ما باید این حرفای مفت رو بزنیم که نشان بدیم جز دیکتاتوری زبان دیگه نداریم؟ دیکتاتوری یعنی همین که آقا یا با ما باش یا نباش، نمیخوان یه عده‌ای بعضی نظرات رو بپذیرن. چرا؟ چون اصلا شرایط مناسب بحث و گفتگو نیست.
جمهوری اسلامی برای استخدام معلمین تمام معلمین را به حساب آقای طوسی می آورد که چنین معلم هایی باشد یا نباشند. به همین خاطر برای معلمان خیلی حساس می باشد.
احمد توکل اعلان کرده که آقای روحانی و برادرش فهرست اموال خودش را اعلان کنه. آقای توکلی بسیار پیشنهاد خوبیه و این توصیه را بکنه به برادران لاریجانی و تمام عوامل این رژیم در سردمداران و بالا بردن و خوردن و دارن و میخورن هم اعلام بکنن. خیلی متشکرم.
میخواستم بگم مدیریت شهری و کشوری شما میفرمایید کجا همچین مدیریتی پیدا میکنید که من بابای زندانی یه مبلغ پول داشتم سپردم به صندوق کاسپین، حالا با 5 تا بچه برای 1 ریالش موندم. اگه جای شما مدیریت از این بهتر سراغ دارین به ما هم آدرس بدین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به ساعت 25 دقیقه و 55 ثانیه پس از نیمه شب میرسیم. پی میگیریم مجله نیمه شب را با یک گزارش داخلی دیگر. پس از ماها انتظار بی نتیجه، اعضای منتخب هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران در اعتراض به موانع وزارت کار بر سر راه ثبت قانونی این انجمن دست جمعی استعفا کردند. در متن استعفانامه اعضای هیئت مدیره این انجمن تازه تأسیس انتقادهای صریحی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر خودداری در انجام تشریفات قانونی ثبت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران صورت گرفته است. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران IFJ در واکنش به این استعفا با انتشار بیانیه‌ای داشتن نهاد صنفی مستقل را حق روزنامه‌نگاران ایرانی دانست. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
حسن روحانی در نخستین حضور رسانه‌ایش پس از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهوری ایران در سال 1392 خود را در برابر این خواست خبرنگاران دید که از او بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را مطالبه می‌کردند.
امیدواریم که در دولت شما در واقع شاهد بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران باشیم به عنوان نهاد مدنی.
امیدواری به بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که در بحبوحه اعتراض‌های خیابانی پس از انتخابات سال 88 با دستور سعید مرتضوی دادستان تهران در آن روزگار مهر و موم شده بود، زمانی پررنگ‌تر شد که علی ربیعی بر کرسی وزارت کار دولت 11 نشست. علی ربیعی خود در روزنامه کار و کارگر دستی به روزنامه‌نگاری و رسانه داشت و انجمن را به خوبی می‌شناخت. اما 4 سال پس از آن وعده و این امیدواری ها به وزیر و دولت روحانی، نه تنها انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران باز نشد که حتی تلاش شماری از روزنامه نگاران برای راه اندازی تشکلی دیگر برای روزنامه نگاران استان تهران نیز ناکام ماند. 17 مرداد ماه امسال که به نام روز خبرنگار در تقویم ها برگ خورده، کم نبودند روزنامه نگارانی که از حسن روحانی و علی ربیعی از بابت بسته ماندن انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و همچنین ثبت نشدن انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران گلایه داشتند. حتی رضا کیانیان، بازیگر سرشناس سینمای ایران، با انتشار ویدیویی ابراز امیدواری کرد که در دولت 12 انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران همچون خانه سینما باز شود.
در آستانه، یعنی در طلوع دولت 12، از آقای روحانی میخوام که کاری کنن که انجمن صنفی روزنامه نگاران 2 مرتبه باز بشه، فعالیت خودش شروع کنه. سری قبل خانه سینما رو باز کردین که من بازم ازتون تشکر میکنم و از روزنامه نگارانی که انشالله توی انجمن صنفی میرن که باز میشه و فعالیت میکنن، میخوام که اونجا رو با آغشته به سیاستش نکنن، چون وقتی که کار صنفی آغشته به سیاست میشه خیلی ضعیف میشه و بلافاصله میشونن که زیرابشو بزنن و تعطیلش کنن.
در این میان علی ربیعی وزیر کار دولت 11 در تلاش برای نشستن دوباره بر کرسی این وزارت در دولت 12 گناه باز نشدن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را به گردن دادستان کل کشور انداخت که به گفته او مخالف بازگشایی انجمن بود. اما در این حال ربیعی و وزارتخانه‌اش متهم بودند که کار ثبت قانونی انجمن صنفی تازه تأسیس روزنامه نگاران استان تهران را نیز معطل نگاه داشتند. این معطلی چنان طولانی شد که اعضای هیئت مدیره این انجمن صنفی روز جمعه در اقدامی هماهنگ و در اعتراض به وضعیت پیش آمده استعفا کردند. آنها در بیانیه استعفای دست جمعی خود اشاره کردند که وزارت کار در اقدامی به گفته آنها غیرقانونی خواستار آن شده بوده تا شماری از اعضای منتخب هیئت مدیره این انجمن تغییر کنند. استعفای دست جمعی اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با واکنش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران IFJ روبرو شد، تا آنجا که این فدراسیون با انتشار بیانیه‌ای به این موضوع واکنش نشان داد. حنیف مزروعی، روزنامه‌نگار و مسئول بخش فارسی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در بلژیک، پیرامون بیانیه این فدراسیون چنین می‌گوید:
واکنش به استعفای دست جمعی هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران داشتن نهاد صنفی مستقل رو حق روزنامه‌نگاران ایرانی می‌دونه. در همین راستا آقای آنتونی بلانژه، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، با بیان اینکه درک می‌کنه شرایطی رو که اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران رو مجبور به استعفا کرد و آنها نمیخواستن شرایط غیرقانونی پیش اومده برای تغییر در اعضای هیئت مدیره رو که مقامات جمهوری اسلامی اصرار بر اون داشتن رو بپذیرند، از حق همه روزنامه‌نگاران ایرانی برای داشتن نهاد صنفی دفاع کرد. ایشون همچنین از مقامات ایرانی خواستن که شرایط رو برای باز شدن مجدد درهای انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران فراهم کنه تا روزنامه‌نگاران ایرانی مجددا دارای صنف و خانه‌ای برای خودشون باشن.
بدین ترتیب انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران 8 سال پس از مهر و موم شدن همچنان بلا تکلیف باقی مانده و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پشت سد دولت حسن روحانی و علی ربیعی از ثبت قانونی باز مانده است، تا صنف روزنامه‌نگاران ایران همچنان بدون نهاد حقوقی و صنف و انجمن باقی بمانند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌گوید داشتن نهاد صنفی مستقل حق روزنامه‌نگاران ایران است. در نیمه راه مجله نیمه شب رادیو فردا، عنوان چند خبر: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در فرمانی اجرایی روز جمعه تحریم‌های مالی شدیدی علیه ونزوئلا وضع کرد و از بانک‌های آمریکایی خواست از هر گونه معامله مالی با دولت یا شرکت نفتی دولتی ونزوئلا خودداری کنند. حمله افراد مسلح به یک مسجد شیعیان روز جمعه در کابل دست کم 20 کشته و بیش از 50 زخمی بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. شرکت اپل اعلام کرد که به دلیل تحریم‌های آمریکا اپلیکیشن‌های ایرانی را از اپستور خود حذف کرده است. همزمان با حملات هوایی تازه در شهر صنعا پایتخت یمن، کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل درباره حمله به غیرنظامیان در یمن شد. و سخنگوی وزارت خارجه ایران بیانیه وزارت کشور بحرین را مبنی بر بازداشت افرادی مرتبط با ایران بی اساس و روش شکست خورده امنیتی دانست. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه گزارش داد که پرواز پهپادهای جمهوری اسلامی ایران بر فراز ناوهای آمریکایی در خلیج فارس موجب افزایش تهدیدها علیه آمریکا شده است. به گزارش این خبرگزاری، یک پهپاد غیر مسلح ایرانی بار دیگر بر فراز ناو هواپیمابر نیمتس در خلیج فارس پرواز کرده که نگرانی‌های فرماندهان آمریکایی را به دنبال داشته است. از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن، بشنویم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌گوید که بار دیگر پرواز یک پهپاد ایرانی بر فراز ناو هواپیمابر نیمتس نگرانی فرماندهان نیروی دریایی آمریکا را موجب شده است. حضور این پهپاد ایرانی بر فراز ناو عظیم نیمتس نخست از جانب خلبانان جنگنده‌های آمریکایی به هنگام فرود بر عرشه ناو گزارش شد. خلبانان تأکید کردند که پهپاد ایرانی به هیچ سلاحی مسلح نیست، ولی برای فرماندهان ارشد مأمور خدمت در این ناو حضور این گونه پروازهای دشمن در ارتفاعی اندک بر فراز ناوها نگران کننده است، چرا که پهپادهای ناظر ممکن است مسلح بشوند و برای کشتی‌های ایالات متحده در یکی از مهمترین آبراه‌های استراتژیک در اقتصاد بین‌المللی خطرآفرین باشند. به گفته فرمانده ناو هواپیمابر نیمیتس، در زمان پرواز پهپاد ایرانی، ناوگروه آمریکایی در 40 مایلی آبهای ایران و در مسیری بین جمهوری اسلامی و بحرین در حرکت بود. دریاسالار بیل بایرن، فرمانده ناوگروه تهاجمی که ناو هواپیمابر نیمیتس را هم در بر می‌گیرد، به اسوسییتد پرس گفته است که وقوع چنین خطری تنها مسئله زمان است و در حال حاضر عملیات پهپادها بحث‌های زیادی را به دنبال آورده و بیش از پیش سبب نگرانی شده است. پیشتر در موارد مشابه، روابط عمومی یگان پهپادی سپاه پاسداران گفته است که مأموریت گشت هوایی این یگان در محدوده کنترل پدافند هوایی کشور به طور معمول و به تعبیر این یگان با رعایت قوانین جاری انجام می شود. ولی فرماندهان نیروی دریایی آمریکا هم میگویند که رفتار و اعمال غیر قابل پیش بینی ایرانی ها بزرگترین خطر امنیتی محسوب می شود. دریا سالار بیل بایرن میگوید که ایرانی ها همیشه قوانین را رعایت نمی کنند. مجموعه معتبری از هنجارها، استانداردها و قوانین وجود دارد که آنها تمایلی به پیروی از آنها ندارند. در واشنگتن کارشناسان پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، برای مقابله با خطر احتمالی راه‌های نوین بازدارندگی پهپادها و یا از کار انداختن آنها را مطالعه می‌کنند. به گفته دریا سالار بایرن و یکی از افسران ارشد او در ناو نیمیتس، پرواز پهپادهای ایرانی بر فراز ناوگروه مذکور تقریباً هر روز انجام می‌شود. سپاه پاسداران پیش از این به نوبه خود بر ادامه این مأموریت‌ها تأکید کرده است. فرماندهان آمریکایی میگویند که خطر در آنجاست که جنگنده‌های F-18 در بازگشت از مأموریت‌های عراق و سوریه بر فراز ناو گردش می‌کنند تا به ترتیب فرود آیند. آنها تأکید می‌کنند که حتی اگر پرواز پهپادهای ایرانی صرفاً با هدف ایجاد مزاحمت صورت گیرد، حضور آنها در مسیر پرواز جنگنده‌ها با خطر تصادف همراه است.
مجله نیمه شب رادیو فردا را با خبری دیگر درباره مناسبات ایران و آمریکا دنبال می‌کنیم. این بار در زمینه فناوری، کمتر از یک سال پس از آنکه شرکت اپل، همانطور که در عنوان خبرها شنیدید، فروشگاه آنلاین خود را بر روی ایرانی ها باز کرد، حالا صاحبان اپلیکیشن های ایرانی می گویند اپل به دلیل تحریم های مالی دولت آمریکا علیه ایران این اپلیکیشن ها را از بازار خود حذف کرده است. این در حالی است که این اپلیکیشن ها در بازارهای گوشی های اندرویدی در دسترس است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات دولت 12 میگوید حذف اپلیکیشن های ایرانی از فروشگاه اپل را پیگیری حقوقی خواهد کرد. این واکنش جوانترین وزیر دولت حسن روحانی پس از آن صورت گرفته است که در هفته های گذشته برخی از اپلیکیشن های ایران از این بازار حذف شدند. اپلیکیشن های مانند دلیان، سرویس ارائه غذا، الوپیک، سرویس پیک موتوری و تخفیفان، سایت ارائه تخفیف روزانه. همچنین گفته شده که اپلیکیشن تپسی نیز که نمونه ایران شده ای اپلیکیشن پرطرفدار اوبر بوده، از این فروشگاه حذف شده است. شرکت اپل از بهمن ماه گذشته شروع به حذف برخی اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور خود کرد و یکی از پرطرفدارترین اپ های فارسی یعنی اپ دیجی کالا نیز توسط این شرکت حذف شد. امین ثابتی، کارشناس اینترنت از اسمال مدیا، به رادیو فردا گفته بود که حذف این اپلیکیشن ها به دلیل تحریم های مالی است که پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ تصویب شده بود. به گفته ای آقای ثابتی، اپلیکیشن هایی که از طریق آنها داد و ستد مالی صورت می گرفت حذف شدند و به اپلیکیشن های دیگر ربطی ندارد. اما اکنون آذری جهرومی در توییتر خود نوشته است که اپلیکیشن های حذف شده ای هستند که تبادلات مالی نیز نداشتند و برخی از آنها به خاطر موضوعات تحریم در کشوری غیر از ایران ثبت شدند. نیویورک تایمز در گزارشی در مورد حذف این اپلیکیشن ها نوشته است که استارتاپ های ایرانی برای ساختن و تبلیغ این اپلیکیشن ها تلاش زیادی کرده بودند که با حذف آنها از اپل استور تلاش آنها بر باد رفته است. وزیر ارتباطات ایران در همین حال از اختصاص 11% سهم بازار گوشی ایران به شرکت اپل خبر داده و در توییتر خود نوشته است که احترام به حقوق مصرف کننده امروز یک اصل است که اپل آن را رعایت نکرده است. آذری جهرمی وزیر جوان ارتباطات ایران در حالی از توییتر برای اظهار نظر در مورد مسائل مختلف استفاده می‌کند که توییتر در ایران فیلتر است و او گفته است که فیلتر توییتر به دلیل ملاحظات امنیتی است.
درباره حذف اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور اپل، پرواز پهپادهای ایرانی بر فراز ناوهای آمریکا، جدال لفظی واشنگتن و تهران بر سر توافق اتمی و مطالب دیگری که در این مجله نیمه شب شنیدید، حتما با رادیو فردا تماس بگیرید و نظر خود را ببخشید بگویید. حالا یک گزارش دیگر درباره محیط زیست. مدیر کل محیط زیست استان مازندران درباره آبگیری سد هراز هشدار داده است و فرماندار آمل نظر او را بی ارتباط با مسئله عمرانی و توسعه استانی دانسته است. گفته می شود محل پسمان و دفع زباله در منطقه مخزن این سد قرار دارد و با آبگیری آن آب آلوده شده و سلامت مردم به خطر می افتد. اما گویا این هشدار از دید برخی مسئولان فقط ایجاد مزاحمت در جریان سدسازی و آبگیری سد در شمال کشور به شمار می رود. آزاده اسدی گزارش می دهد.
مدیر کل محیط زیست استان مازندران میگوید سازندگان سد هراز به وعده‌شان برای پاکسازی مخزن سد از زباله‌ها عمل نکردند. به گفته او آبگیری سد باعث آلوده شدن آب مخزن خواهد شد. این مقام مسئول در استان مازندران گفته با این شرایط اساساً سد نمی‌خواهیم و شکایت می‌کنیم. اما این گفته او با واکنش تند فرماندار آمل روبرو شده که گفته مدیر کل محیط زیست مازندران مگر قیم مردم آمل است که میگوید سد نمی‌خواهیم. فرماندار آمل فقط یک نمونه از مواجهه برخی مسئولان با مسائل زیست محیطی است که به گفته علی اکبر مهدی، جامعه شناس و پژوهشگر در زمینه توسعه مقیم آمریکا، در طول 39 سال گذشته بارها تکرار شده است.
در ایران بخش‌های مختلف، سازمان‌ها و نهادهای مختلف تصمیم‌گیری‌هایی می‌کنند بدونی که مشورت لازم رو با نهادهای اطراف و به خصوص نهادهای محیط زیستی انجام داده باشند، قاعدتاً کار مشکل‌زا خواهد شد. توسعه علمی، توسعه‌ای است که بر اساس مدیریت علمی انجام میشه. مدیریت علمی باید مدیریت جامع باشه، با هماهنگی و تجانس محیطی باید انجام بشه.
گزارش ها که تا کنون 25 میلیارد متر مکعب از منابع آبی ایران بر اثر سدهای احداث شده و رودخانه های کشور تبخیر و 20% از آبهای روان کشور کاهش پیدا کرده است. ساخت و آبگیری سدها در ایران با وجود هشدارهای محیط زیستی بارها مشکل ساز و خطرناک شدند. علیرضا ناظمی، استاد رشته عمران و محیط زیست در دانشگاه کنکوردیا در کانادا، این مشکل را فرهنگی می داند.
محیط زیست کلن در مملکت ما اولویت نداشته، نه فقط در حوزه دولت مردان و تصمیم گیران ما، حتی در حوزه شهروندانی که در ایران زندگی میکنن. ریشه این بیشتر ریشه فرهنگی است تا ریشه سیاسی داشته باشه، چرا که سیاست های محیط زیستی بیشتر بازخورد فرهنگ محیط زیست در کشور هست.
مهمترین و آخرین مورد جدی نگرفتن هشدارهای مسئولان محیط زیست در زمینه سدسازی شاید به سد جنجالی گتوند برگردد در استان خوزستان که با وجود هشدار سازمان حفاظت محیط زیست برای آبگیری نکردن آن در سال 1390 به دست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت، همه مسائل نادیده گرفته شد. موضوعی که 6 سال بعد باعث رأی نیاوردن حبیب الله بی‌طرف، وزیر پیشنهادی نیروی دولت دوم روحانی در مجلس شد. آنطور که هادی قوامی، نماینده اسفرایند در مجلس عنوان کرد، بی‌طرف در اجرای پروژه‌های سدسازی در کشور موفق نبوده است.
این سد رو آمریکایی‌ها در قبل از انقلاب مطالعه کردن، 14 کیلومتر بالاتر مثلا زده بشه. به چه دلیلی کارشناسان اومدن این مبنای کارشناسی رو به هم زدن و سد رو بردن در نقطه احداث کردن که امروز آب شیرین به آب شوری تبدیل شده که 10 برابر شوری دریا است و باعث شده بیش از 240 هزار هکتار اراضی مستعد خوزستان و سایر این بخش‌ها تحت تأثیر این آب شور قرار بگیره.
در کنار آن ده ها سد دیگر ایستادند که بسیاری از آنها باعث دردسرهای در زمینه خشکسالی و بروز ریزگردها در شرق و جنوب و شمال و غرب کشور شدند. آتش سیری ناپذیری در سیاست‌گذاری برای ساخت سد در ایران که پس از جنگ به اوج رسید. خسرو بندری، کارشناس طرح‌های توسعه منابع آب و خاک و کشاورزی در آمریکا، از سود این پروژه‌ها برای برخی نهادها می‌گوید.
بعد از جنگ ایران و عراق آقای رفسنجانی تشویق کرد که سپاه بیاد یک کار دیگه بکنه و دو تا شرکت های بسیار مهمی که ساخته شد از قرارگاه خاتم الانبیا بود بعد سپاه سد. فشارهایی که سپاه سد و قرارگاه خاتم الانبیا که بزرگترین سدسازهای الان ایران هستن از نظر پیمانکاران خیلی خیلی علاقه دارن به تعداد سد بیشتر یا جریان ها کارهای آبی بیشتر چون اصلا به این منظور تأسیس شد. تصویری که میسازن این که مشکل کشاورزی ایران خشکی زمین کم آبیه و سد ساختن در نتیجه راه حل مهمیه برای اونا.
برخی کارشناسان محیط زیست این سدها رو یکی از دلایل خشک شدن دریاچه ها و رودهای ایران از جمله دریاچه ارومیه میدانند. وزارت نیروی دولت اول حسن روحانی در فروردین ماه اعلام کرد برنامه ساخت 50 سد را متوقف کرده است. علت تغییر برنامه دولت برای سدسازی تاثیر مخربی ذکر شده که این سیاست بر منابع محدود آب در ایران گذاشته است. اما علی ناظمی متخصص مدیریت منابع آب در کانادا سدسازی را به خودی خود مضر برای محیط زیست نمیداند.
خیلی از سدها هستن در دنیا که اصلا باعث بهتر شدن وضعیت محیط زیست شدن، خصوصا با توجه به تاثیرات اقلیمی و تغییرات طبیعی که ما در مقدار آبی که مثلا وارد یک حوزه آبی یا وارد یک دریاچه میشه داشتیم. چون نهادهای حکومتی رو شدن به عنوان مجری پروژه های عمرانی به خصوص سدسازی در ایران، یک پروژه سدی شاید میلیون ها دلار و شاید حتی میلیاردها دلار هزینهش باشه و بالا بردن هزینه مسلماً بالا بردن سود هستیم. ما شاهد یک سری مطالعات بسیار سرسری و حتی در بعضی موارد شاهد عددسازی هایی بودیم که یک پروژه رو بتونه توجیه بکنه.
با این همه علاقه به سدسازی که پس از انقلاب 57 در ایران مورد توجه دولت ها بوده باعث شده توصیه های مسئولان زیست محیطی کشور همچنان نادیده گرفته شود.
سرانجام خبرهای ورزشی و اولین مدال طلای ایران در رقابت‌های جهانی کشتی آزاد در پاریس در گزارش همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی کشتی آزاد ایران ساعتی پیش در مسابقات قهرمانی جهان در پاریس یک مدال طلا توسط حسن یزدانی به دست آورد. حسن یزدانی در کشتی فینال در وزن 86 کیلوگرم در مقابل بوریس مکویف از اسلوواکی ظرف 2 دقیقه و 25 ثانیه با امتیاز 10-0 به پیروزی رسید و بر سکوی اول جهان ایستاد. اما سه کشتیگیر دیگر ایران، رضا عطری، بهنام احسانپور و یدالله محبی از جدول مسابقات حذف شدند. امروز شنبه هم مسابقات در 4 وزن دوم قهرمانی جهان در پاریس برگزار می شود که ایران 4 شرکت کننده دارد. میثم نصیری، مصطفی حسین‌خانی، پیمان یارحمدی و امیر محمدی. مصطفی حسین‌خانی کشتیگیر وزن 70 کیلوگرم ایران ساعتی پیش در مورد کشتی های خود این گونه پیش بینی کرد در مصاحبه با شبکه 3.
رقابت نزدیک هستش، هر کی بتونه از موقعیتش بهترین استفاده رو بکنه 100% میتونه مدال طلا رو به دست بیاره و باید کم اشتباه ظاهر شد روز مسابقه. تمام توان و فکر و ذکرم اینه که بتونم بهترین نتیجه رو در این مسابقات بگیرم.
مسابقات این 4 وزن از ساعت 5:30 به وقت ایران در پاریس آغاز خواهد شد. در 6th روز المپیاد ورزشی دانشجویان جهان معروف به یونیورسیاد در چین تایپه، کاروان اعزامی ایران 2 مدال طلا و 1 مدال برنز بر مجموعه مدال‌های خود اضافه کرد که هر 3 در تکواندو بود. سعید رجبی و میرهاشم حسینی برندگان مدال‌های طلا بودند به ترتیب در اوزان 87 و 63. در بخش بانوان هم ناهید کیانی در 53 کیلوگرم مدال برنز گرفت. در جدول مدال‌ها در حال حاضر کاروان ایران با 4 مدال طلا، 3 نقره و 9 برنز و مجموع 16 مدال در ردیف 11 ایستاده. کره جنوبی با 66 مدال و ژاپن با مجموع 54 مدال اول و دومند. چین تایپه میزبان رقابت‌ها با 47 مدال سوم. ایران در 8 رشته از 22 رشته بازی‌های ورزشی دانشجویان شرکت کرده است. و 11 بازیکن تیم ملی فوتبال ایران چند ساعت پیش تهران را به مقصد کره جنوبی ترک گفتند تا بازی ما قبل آخر خود را در چارچوب رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه برگزار کنند. بقیه بازیکنان تیم ملی که در باشگاه‌های خارجی بازی می‌کنند، ظرف دو سه روز آینده به تیم ملحق خواهند شد. بازی ایران و کره جنوبی که یک بازی تشریفاتی است و تأثیری در سرنوشت ایران ندارد، روز پنجشنبه 9 شهریور ماه در کره جنوبی برگزار می‌شود. ایران با 20 امتیاز در صدر جدول گروه 6 تیمی آی آسیا قرار دارد و پیشاپیش به جام جهانی روسیه راه یافته. کره جنوبی با 13 و ازبکستان با 12 امتیاز دوم و سومند. برای کره جنوبی مسابقه با ایران بسیار مهم است.
ساعت 49 دقیقه و 25 ثانیه بعد از نیمه شب. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. با آرزوی شبی آرام و خوش برای شما، امیر مصدق کاتوزیان و پایان بخش مجله نیمه شب صدای فرداست.
صدای فردا.
گلمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا شما شنونده پربیننده ترین و پربازخورترین مطالب در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما خواهید بود و نظرات و پیشنهادهای شما رو هم در برنامه امروز مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در میون بذارید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
شیوه نامه جدید وزارت آموزش و پرورش ایران برای استخدام معلمان موجی از انتقادها رو به همراه داشته که اون رو تبعیض آمیز علیه افراد دارای معلولیت و برخی بیماری ها، اقلیت های قومی و حتی افراد دارای قد پایین تر از متوسط توصیف می کنند. داشتن لهجه غلیظ، مصرف سیگار، قلیان و الکل، برخی بیماری‌های مزمن و معلولیت‌های نظیر نابینایی یک چشم، بیماری‌های پوست و مو از جمله سالک پوستی، اگزما و عفونت‌های قارچی عمیق و مزمن، کچلی، شب ادراری، برای خانم‌ها موی زائد و برای مردها قد کمتر از 165 متر و برای زنها 158 متر از جمله شرایطی هستند که جلوی استخدام در آموزش و پرورش رو میگیره. در کانال تلگرام رادیو فردا از شما پرسیدیم که نظر شما درباره شیوه نامه جدید وزارت آموزش و پرورش برای استخدام معلمان چیه؟ یکی از مخاطبان برای ما نوشته چه ایرادی دارد برای تربیت جامعه سالم، معلم سالم هم از نظر جسمی و روحی باید داشته باشیم. اینو محمود برامون نوشته و مخاطب دیگری نوشته من خودم به خاطر شرایط سنی نتونستم در آزمون استخدامی شرکت کنم. در این قسمت به تعدادی از پیام‌های صوتی شما که از طریق تلگرام برای ما فرستادید گوش خواهیم کرد و دعوتتون می‌کنم که خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید. آدرس کانال ما t.me/radiofarda و یا از طریق شناسه @radiofarda میتونید ما رو پیدا کنید.
این که یک معلم سیگار میکشد یا قلیان و یا این که قد کوتاه است و لهجه دارد نباید جزء ملاک‌هایی برای کار کردن ایشان باشد. این که یک معلم شب ادراری دارد و سیگار میکشد یک مسئله شخصی است و جالب نیست کسی بخواهد به مسائل خصوصی دیگران وارد شود، و یا این که نماز میخواند یا نه. معلم را بعد از روی دانش و آگاهی انتخاب کرد.
حقیقت چو بخوای من به عنوان کسی که خودم معلمم
با این اقدامی که دارن انجام میدن موافقم، چون بعضی وقتا معلمایی رو میبینی که واقعا من که خودم معلمم ظاهرشونه که میبینم همش میگم خدای بچه‌ها با چه روحیه‌ای برن سر کلاس اینا بشینن، و واقعا به نظرم اگه گزینششون رو واقعا درست انجام بدن، نه که یه عده‌ای که پارتی دارن یا جزء بند پ هستن بیان و راه بهشون بدن و بیان بالا ولی یه عده دیگر رو راه ندن، اگه واقعا این گزینش رو انجام بدن به نظر من خیلی هم کار خوب و قشنگی.
به باورم این تصمیم بسیار درستی هست که خیلی هم دیر هنگام به این نتیجه رسیدن بعد از 38 سال، و این به مفهوم تبعیض نیست مطلقاً، برای اینکه صلاحیت‌های فردی برای هر شغلی باید تناسبی داشته باشه با اون شغل. تبعیض یعنی اینکه راه رو برای این افراد برای تمامی شغل‌ها ببندن، اون وقت میشه گفت تبعیض، در حالی که این همچون مفهومی رو نداره.
همش علکیه، پارتی با داشته باشی، قدت کم باشه، بالا باشه، هیچ فرقی نمی‌کنه، فقط پارتی داشته باشی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از پربیننده ترین خبرها و گزارش های این هفته سایت رادیو فردا مربوط به انتقادها از ضوابط استخدام معلمان جدید است. شیوه نامه جدید وزارت آموزش پرورش ایران برای استخدام معلمان موج انتقادات فعالان مدنی و رسانه‌ای را به دنبال داشت که آن را تبعیضی علیه زنان، افراد دارای معلولیت و برخی بیماری ها می دانند. همکار ما الهه روانشاد با سعید پیوندی، استاد دانشگاه در فرانسه و متخصص در جامعه شناسی آموزشی، در این مورد صحبت کرده که توجه شما رو به اون جلب میکنیم. این مصاحبه در سایت رادیو فردا موجوده و در اون آقای پیوندی میگه این بدعت تازه آموزش پرورش در تاریخ ایران و حتی شاید در تاریخ آموزش جهان بی‌سابقه است. رادیو فردا مانند هر هفته گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده و با متخصصین و کارشناسان و فعالان این حوزه گفتگو میکنه. یکی از این گزارش‌ها مربوط به سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران. رضا معینی، مسئول میز ایران در گزارشگران بدون مرز، با رادیو فردا در این مورد صحبت کرده. آقای معینی میگه دور جدید سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران آغاز شده. گزارش از تهران هاکی است که یغما فشخامی، روزنامه‌نگار، عصر روز دوشنبه 3 مرداد بازداشت شده. هفته پیش نیز ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد، بازداشت شده است. مسئول میز ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید وزارت اطلاعات یکی از اصلی ترین ابزارهای سرکوب خود را متوجه روزنامه‌نگاران کرده است. این در حالی است که وزیر اطلاعات در دولت حسن روحانی و تحت نظر اوست. آقای معینی افزود که دولت روحانی با توجه به بازداشت خودسرانه و نگه داشتن روزنامه نگاران در زندانهای مخفی و بدون دسترسی به وکیل، آن دولت قانونمندی که وعده‌اش را داده بود نیست. یکی دیگر از خبرهای مربوط به حوزه حقوق بشر در مورد اعتصاب غذای بیش از 10 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان رجایی شهر. عفو بین الملل شرایط زندان رجایی شهر رو شرم آور خونده. در این مورد گزارش و گفتگویی همکارمون نوشین حسینی انجام داده با یکی از بستگان زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر میبره، که شما میتونید اون رو در سایت رادیو فردا بخونید. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز به نقل از یک عضو خانواده یکی از زندانیان گفته که با وجود انتقال زندانیان به بندهای تازه، هنوز لباسها، وسایل شخصی، داروهای زندانیان، یخچالا و دستگاه تصفیه آب که توسط زندانیان خریداری شده و در بند قبلی بوده به آنها تحویل داده نشده.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مانند هر هفته کاربران و شنوندگان رادیو فردا عکس‌ها و فیلم‌های مختلفی رو در مورد اتفاقات ایران برای ما فرستادن که در اینجا ما از اونا سپاسگزاریم. یکی از فیلم‌ها مربوط به اعتراض صدها تن از بازنشستگان در مقابل مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه بود. تجمع کنندگان خواهان افزایش مستمری‌های بازنشستگی، اجرای قانون همسانسازی و ارتقای خدمات بیمه‌ای هستند. در یکی از این فیلم‌ها شعارهایی از جمله مجلس پاسخگو پاسخگو و همینطور به گفته اتحادیه آزاد کارگران در این تجمع شعارهایی از جمله معلم زندانی آزاد باید گردد سر داده شد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.